ایجاد خط برگشت اطلاعات از محیط در واقع مقصده. چرا؟ چون شما یک نقطه وقتی بارگذاری میکنید، این نقطه یک جایی به اسم سرور در یک مجموعه بسیار قدرتمندی از مجموعه سرورها داره ذخیره میشه. اصلا تو شما بخواید چه نخواید، منطق تکنولوژی در واقع داره این را به ما میگه. پس مسئله نشت اطلاعات برای امریکایی ها مسئله مهمی نبود، مسئله مهمتر ماینینگی بود که اینها از جامعه بسته امریکایی در واقع میتونستن به دست بیارن. چرا این در واقع بحث رو من خدمت شما عرض میکنم؟ ببینید، ما در راجع به امریکا سه تا مفهوم داریم: زندگی امریکایی، نگرانی امریکایی و منطق امریکایی. شما این سه واژه رو وقتی که کنار هم دیگه قرار میدید، نقش تکنولوژی در واقع نگرانی امریکایی میاد و معنا میشه. امریکا معتقد است که در معرض حمله است، پس میاد بر اساس اسناد امنیت ملی امریکا از سال 2001 به این طرف بحث حملات پیش دستانه یا حملات پیشگیرانه رو مطرح میکنه.
درسته.
مبنای حمله به عراق و افغانستان بعد از 11 سپتامبر با همین منطق میاد و بیان میشه. مبنای حضور منطقه‌ای امریکا با همین منطق میاد و بیان میشه. پس سبک زندگی امریکایی در جامعه بین الملل نگرانی امریکایی رو میاد و توجیه میکنه. برای همینه که میگه در بین اندیشکده های خودشون، در لایه های دوم پیام هایی که شما برید در CNN، شما 6 ماه CNN رو مانیتور کنید به صورت رندوم، ببینید قشنگ واضح داره این رو میگه. میگه اگر من نرم در داخل ایران، ایران شما رو توی نیویورک میزنه.
همون موضوعی که دوستمون اشاره کرد، تهدیدی که میکنن، ترسی که میندازن.
حتی فراتر از اون میگه اگر من ایرانی رو در سوریه متوقف نکنم، او آمریکایی رو در لبنان میزنه. خب میخوای سربازتون رو بزنه؟ خوشتون میاد بزنه؟ من میام بیرون. پس منطق فیسبوک، منطق اینستاگرام، منطق تلگرام میشه منطق عملیات پیشگیرانه. حالا میاد اینو میگه، میگه حالا چرا من یه آدمی مثلا مسیح علی نژاد رو اینجا میزبانی میکنم؟ چون این قابلیت عملیات پیش دستانه داره. حالا دوست داری ایرانی ها زودتر به تو حمله کنن؟ همه مردم میگن نه. میگه
پس ما باید بشن.
پس ببینید، منطق امریکایی بر پایه قبولاندن مفاهیم پیش دستانه و پیشگیرانه برای سیانت، نه حفاظت، نه حراست، سیانت از امریکا و امریکاییست. حالا نکته مهم اینجاست، خودش رو در مرزهای ایالات متحده یا قاره آمریکا تعریف نمی‌کنه. میگه هر این دو تا سنه، میگه هر جایی که منافع امریکا هست. منافع امریکا، شما بفهمید این دوم شیر کجا تموم میشه که من پامو روش نذارم.
همه جاست.
بفهمید کجاست، من اونجا نم. میگه همه جاست. برای همینه که میاد هر آن چیزی رو که طراحی میکند بین المللی طراحی میکنه. شما چیزی تحت عنوان شبکه داخلی تو آمریکا نمیبینید در این حوزه. خب این یه منطق تسلطه. خب چین اومده چیکار کرده؟ اومده همین منطق رو معکوس کرده،
مهندسی
معکوس کرده. هیچ کسی به اندازه آمریکا نمیفهمه چین چیکار کرده. حالا بریم سراغ جنبه دوم این ماجرا. آمریکا چند میلیون جمعیت داره؟ 400 تا 350 یه عددی. چین چقدر جمعیت داره؟
تقریبا سه برابر.
حالا چینی ها منطق مبارزاتیشون منطق پیشگیرانه و پیشدستانه نیست، منطق تخفیف و خفه سازیه. آمریکایی‌ها رو خفه میکنن، آمریکایی‌ها رو به کل اعتبارشون تخفیف میدن، محدودشون میکنن.
همون اتفاقاتی که در مسائل اقتصادی رخ داد.
احسن. چون یک بار چین جنگ تریاک رو تجربه کرده و دید که با تریاک چه بلایی سرش آوردن و کل چین رو داشتن از بین میبردن.
دقیقا.
حالا تریاک چینی در امریکا تیک تاک، خیلی خودمونی دیگه بخوام خلاصشو بگم. خب آیا روش مقابله دارد؟ نه، ولی روش حذف میتواند بهترین سمپوزیوم تصویرسازی برای مدل مواجهه امریکایی با چین باشد.
درسته. آی دکتر، با توجه به نکاتی که مطرح شد، من میخوام برم سراغ اون داستانی که ما حالا چطور میتونیم، بدون شک میگم صحبتهایی که مطرح شده، یادداشتهایی که من میدیدم توی روزهای گذشته منتشر شده، بحث در اینه که با توجه به همه نمایشی بودن این جلسه سوال و جواب بذاریم، گفتگو بذاریم، محاکمه بذاریم، هر چی اسمشو، اما جنبه های آموزشی هم برای ما داره، خصوصا در کشور ما که تا مسئله نظارت بر فضای مجازی مطرح میشه، یک سری دوستان روشنفکر نما همیشه مخالف این موضوع هستن، فرق نمیکنه اون شبکه مال کدوم کشور باشه، چه اتفاقاتی رخ بده، طبیعتا همش مخالفن که این اتفاق نباید بیفته، اما میبینیم که همه جای دنیا دارن برنامه ریزی میکنن. ما چه درسایی میتونیم بگیم چه در حوزه قانونگذاری که واقعا اصلا ما ورود نکردیم تو این حوزه و هیچ قانونی متاسفانه نداریم، چه در بخش همراهی مردم؟
قبل از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم، بذارید من یک سوال از شما بپرسم.
بفرمایید.
شما به عنوان مجری کارشناس،
درست،
پیامی که از رفتار امریکایی با تیک تاک گرفتید توی کلمه، جمله سازی اگر بخواید بکنید که دوتا کلمش قانونگذار و سیاستگذار باشه چیه؟
من بذارید واضح‌تر بگم. من برداشتم و یعنی من سه روز پیش نشستم این دادگاه رو کامل دیدم آقای دکتر، و نکته‌ای که برای من خیلی قابل توجه بود همراهی با قانونگذاری بود، یعنی این همراهی که توی افکار عمومی انجام میدن و اول فضا رو آماده میکنن و بعد میرن سمت این قانونگذاری و این همگام سازی فضای عمومی و قانونگذاری با هم صورت میگیره. من فکر میکنم اگه بخوام به کلید واژه اشاره کنم، این همراهی با قانونگذاری باشه.
من فهمم
اتفاقی که ما نمیبینیم متاسفانه، یعنی
شما رو...
یک سیستم قهری معمولا توی قانونگذاری ها خصوصا توی اتفاقات نو تو کشور ما رخ میده.
من فهمش شما رو به ادبیات دیگه به زبان خودم در واقع بیان میکنم. کاملا حرف شما درسته. حالا من میخوام به یک بیان دیگه عرض کنم. شما در قانونگذاری امریکایی شلختگی و در سیاستگذاری امریکایی هرج و مرج نمیبینید.
دقیق.
قانونگذار شلخته و سیاستمدار هرج و مرجی، یعنی سیاستمدار غیر منضبط یا دچار هرج و مرج شده، هیچ وقت نمیتواند افکار عمومی رو نسبت به تهدید حساس کنه. برای همینه که به دلیل اون شلختگی و به دلیل اون هرج و مرج همیشه افکار عمومی رو علیه خودش میکنه.
ده.
یعنی به جای اینکه اثبات بشود در ایران آقا تلگرام تهدید است، اثبات می شود که قانونگذار و سیاستگذار تهدیدی برای دسترسی مردم به این شبکه هاست.
دقیقا برعکس داستان رو روایت میکنه، همون جنگ روایت.
علتش میدونه چیه؟ علتش اینه که ما اقداماتمون در کشورمون رو بر اساس دانش، بینش، روش، منش و نگرش منبعث از قانون حافظ امنیت ملی انجام نمیدیم. بسته به اینکه دولت چه گرایش سیاسی دارد، مجلس چه گرایش سیاسی دارد، امنیت ملی به فنا می رود.
دقیقا میخواستم اشاره کنم آقای دکتر، همون اونجایی که من اشاره کردم دموکرات و جمهوری خواه با هم سر مثلا یک موضوعی مثل تیک تاک به توافق میرسن، این مشکل ما داریم دیگه تو کشور. یعنی یک جناحی وجود داره که این جناح هر وقت حکومت حاکمیت میره سمت قانونگذاری، یک جبهه‌ای در مقابله این میگیره و براش مهم نیست چه اتفاقی باشه.
ببینید، ما بذارید بخوایم بخور منطقی تر این مسئله رو خیلی سریح تر بهش در واقع بپردازیم. نگاه در واقع کارتونی داشتن به امنیت ملی همیشه زحمتش رو در میدان بر دوش حاکمیت میذاره و هزینش رو بر دوش مردم
میذاره. بر
پس بنابراین زمانی که شما متوجه نیستید محور رو اگر امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، امریکایی‌ها، اینها کشورهایی هستن که میشه بهشون روسیه، چین، حالا دو تا غربو میگیم، دو تا هم بیم
شرقو بگیم.
ببینید دو تا کلمه درش تعارف نداره، یک قانون، دو امنیت ملی. شما نمیتونید ببینید وزیری در یکی از این کشورها مخالف یه چیزی باشد، بعد خودش از اون مجموعه که مخالفت درش داره استفاده کنه. تو این حکم این اعدامه، میگه خلاف امنیت ملیه، چون تو آموزه‌ای هستی برای جامعه دیگه.
بله.
پس بنابراین ما در ایران داریم دو کار رو انجام میدیم، قانون را وضع میکنیم برای نقض کردن.
دقیقاً.
امنیت ملی را گرو میگیریم برای سازمان رأی جریانی و حزبی.
دقیق.
با این دو مخاطب هیچ وقت قانع نمی شود که تو به صلاح کار می
کنی.
بنابراین اگر برای همینه که شما می بینید که در ایران فیلترینگ انجام میشه، آمار فروش فیلتر شکم میره بالا.
دقیق.
و همه هم استفاده می کنن و حیات همچنان ادامه
این
داره.
همراهیه خیلی مهمه. مثلا من در بحث ویودی ها چقدر مردم الان دارن استقبال می کنن. ما این همه سال داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم که آقا مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای رو بذاریم کنار. الان همراهی که می‌بینیم سر نرم‌افزارهای شبکه اجتماعی شاید این اتفاق نیفتاد. الان که مردم دارن استفاده می‌کنن، واکنش‌ها آقای دکتر خیلی خوبه. مثلا
چرا؟
بفهمید.
برای اینکه ما مردم رو دست دو گرفتیم. من یه مثال برای شما بزنم.
بفهم.
جم تی وی و فارسی وان خاطرتون هست؟
بله.
همین رسانه ملی اومد یه خردی رو به خدمت گرفت. اومد یک شبکه تحت عنوان نسیم و نمایش و آی فیلم رو زد.
دقیقا.
میزان مراجعه به فارسیوان و جم سقوط کرد.
دقیقا.
چرا؟ چون مردم رو دست دو ندیدیم، مردم رو لیگ دست یک دیدیم
و این نیاز وجود داشت و باید برطرف
و خردمندانه در زمان مناسب پاسخ مناسب داده شد. ما میایم تلگرام رو فیلتر میکنیم، بعد دولت میاد از همین مقوله هاتگرام، تلاگرام، فلانگرام، بهمانگرام رو میزن.
بله.
که خودش میشه یه موزل، چقدر از اکانت های حک میشه چه و و و تو. اینستاگرام رو میایم حک میکنیم، میایم فیلتر میکنیم، توییتر رو میایم فیلتر میکنیم. بعد وزیر ما، وکیل ما میاد شروع میکنه به مثلا کار کرد. ببینید مردم در آمریکا، دوستانی که اروپا رفته باشن، دوستانی که دیده باشند، شما میبینید که همه تلاش رسانه ها در اروپا و آمریکا اینه کاری کنن که مردم حس مسخره شدن توسط حکمران بهشون دست نده.
درود باش.
حالا میایم در ایران، مردم میگه آقا تو داری منو مسخره میکنی.
یک دقیقه پایانی ها.
تو داری منو. پس بنابراین
یه تبلیغی رو من بگم آقای دکتر، تو همین اتوبان مدرس که میایم سمت سازمان صدا و سیما، یک سال پیش یکی از این شبکه‌های اجتماعی تبلیغی رو زده بود روی این بنرهای بزرگ کنار رودبان و روش زده بود که نگران تیک سوم نباش. یعنی ما به این شیوه داریم جذب میکنیم، شکست میکنیم طبیعیه. در خدمت شما هستیم. یه دقیقه پایانی
من در یک جمله عرضم رو، در یک مفهوم عرضم رو ببندم. آمریکایی ها رو اگر بخوایم از این اقدامشون یک گزاره رو استخراج کنیم برای تأمل بیشتر، توجه به حاکمیت قانون برای ارتقاء امنیت ملی بر اساس مشارکت دادن مثبت افکار عمومی، اگر این مسیر درست طی بشه که شده، برای اونها تهدیدی مثل تیک تاک از بین میره. ما غیر از این مسیر، مسیر دیگه ای برای از بین بردن تهدیداتمون نداریم. چه خلاف این مسیر تهدید را برای ما تهدید تر میکنه.
خیلی از شما سپاسگزاریم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. امیدواریم که دوستان درس بگیرن و فکر کنم یکی از درس‌های مهمش این بود که این فایل 5 ساعته نشون میداد که در تمام دنیا این دغدغه و نگرانی وجود داره و اگر لازم باشه این شبکه‌ها رو فیلتر میکنن، بازسازی میکنن. موضوعی که خیلی وقت داره از سمت کارشناسان رسانه ما مطرح میشه، اما خیلی خوب شد که این مسئله رو شد و دیدیم که دنیا هم نگران این موضوع هست و بعضی نگرانی هایی که بابت فیلترینگ در داخل کشور انجام میشه خیلی نگرانی های شعاری هست. اما سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
برای ارتباط با ما میتونید از این شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. خوشحال میشیم که نظر شما عزیزان رو راجع به برنامه ها داشته باشیم. انتقاد بفرمایید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون کنند.
اگر مستم اگر هوشیار، اگر خوابم اگر بیدار، به سوی تو آمد روی سجودم، به سوی تو آمد روی سجودم، اگر مستم اگر هوشیار، اگر خوابم اگر بیدار، به سوی تو آمد روی سجودم، به سوی تو آمد روی سجودم.
همچنان برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتم گفت. توجه بفرمایید با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارن و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، اگر کسی به مال مردم تعدی کنه، به ناموس مردم تعدی کنه، به آبروی مردم تعدی بکنه، قطعاً و یقیناً پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق الناس دایرش خیلی گسترده است. حق الناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق الناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق و ناسه که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانیست که وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه، به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.